بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تتمه بحث نسبت به شمول خطابات شفاهیه برای عموم و عدم شمول آن از منظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه، گفته شد که محقق خراسانی برای شمول خطابات شفاهی نسبت به غائبین توجیه و شرحی داشتن که دیروز برای شما یادآور شدیم، که عبارت بود از نظریه انشاء ایقائی یا خطاب ایقائی و انشائی، هم نسبت به مدخول و مدلول ادات خطاب و هم نسبت به خود ادات خطاب، که دلیل ادله هم به اصطلاح از طریق تجربه و تحقیق میدانی وجدانی هم ارائه فرمودن، که ما میبینیم ادات ندا به لفظ عام داخل می شود و اون ادات ندا که به ظاهر خطاب به حاضر تلقی می شود با داخل شدن به لفظ با در قلم رو گرفتن لفظ عام به کار می رود، که قطعا اون معنای وسیع مراد هست، ولی همشون حاضر که نیست، مخاطبه حضوری ندارد، با آن هم ادات استعمال می شد، شائبه مجازیتی در کار نیست. و اینم یک توهمی شد یا یک توجیهی که ممکنه اونجا یک تنزیلی باشد، تنزیل غائبین منزله حاضرین، اون تنزیلم ارتکازی باشد. ایشان هم فرمودن که ارتکازی در کار نیست، چون ارتکاز اینه که در ذهن مطلب جا افتاده است، اگر تذکر ابتدایی داده بشد آدم ملتفت می شد، همچی چیزی وجود ندارد. بعد می فرماید که و این ابیت الا ان وضع الادوات للخطاب الحقیقی، از اونجا که متن ما کفایه هست و شما هم کفایه بعضی هاتون ممکنه تدریس بکنید، و نقطه سوم هم که کفایه معقداتی دارد، لذا ما یک مقدار توجهی به متن کفایه هم داریم. از متون دیگر که استفاده میکنیم جوهرگیری و آسانسازی و استخراج جای خودش دارن، برای که ما به متن اونا کاری مستقیم نداریم، ولی به کفایه مجبوریم که به متن هم مراجعه کنیم، چون شما متن رو کار دارید. که بعضی از دوستان میگه که اگر از بحث ما کسی بیاد اون قسمتی که مربوط به کفایه میشد و جدا بکنه و مستقل خودش یه توضیحی برای کفایه میکنه. حالا اون لازم نیست چون شرح کفایه خیلی زیاده، نیازی به این کار نداره. حالا اون نظر اون عزیزم محترم از هر جای خودش. حاشیه نرم میفرماید که به این عبیته الا عن وضع الادات ادوات للخطاب الحقیقی فلا مناس عن التزام اختصاص الخطابات الالهیه به ادوات الخطاب او به نفس توجه الکلام بدون ادات که غیرها بالمشافهین. خب اگر شما میگید که فقط این ادات خطاب حاضره و این ادات به حاضرین به صورت انصرافی نیست، به صورت وضع معنای حقیقیش همین چیزی نیست، اگر شما به این نکته محکم پا فشاری کنید دیگه چاره ای نیست که باید بگید که باید قرینه برای تعمیم مورد استفاده قرار بگیرد. تعمیم دیگه از خود این نصوص استفاده نمی شود، باید قرینه باشد، یعنی دلیل خارجی که او ما را دلالت کند برای تعمیم و شمول و برای غیر موجودی. بعد از آن یک سوال یا یک توهم و یک جواب دیگری را ایشان ارائه می فرماید و این قسمت تقریبا کامل می شد. می فرماید که اگر کسی توهم کند یا طرحی ارائه بدد که التزام به تعمیم بر خطابات الهیه جائز درسته، چرا؟ چون خدای متعال احاطه بر همه دارد، محیطه. اون که خطاب میکنه مثل یک فردی که در عرف پیش روی خودش چند نفر رو میبیند و خطاب به آنها به نحو احاطه اعلام میکند، خدای متعال برای عموم به همون شکلی که گفتم احاطه دارد و برای همه اعلام میکنه، یعنی همه در محضر او حاضر است، عالم در محضر خداست، تمام موجودات، تمام انسان و تمام مکلفین غائبات، همه در محضر خداست. این حرف رو اگر بزنیم این یک توهمی است که ضرورتا این توهم قابل التزام نیست. می‌فرماید که این توهم قابل التزام نیست گویا به ضرورت. چرا؟ برای اینکه شما در بحث ها ابتداییات اصول و معقول برخورده باشید که ما در شمول یا گرفتن احکام فاعلیت تا فاعلیت فاعل تمام باشد و قابلیت قابل تمام باشد، تمامیت برای فاعلیت فاعل و قابلیت قابل لازمه از حیث از منظر معقول و از نظر علم اصول. حالا این قاعده رو میتونم قاعده اصولی بگید، میتونم قاعده عقلی بگید، خواهی که اخوادی درستیه دیشه ندم شما میفهمید که برای که مطلب زیاد داره امروز. بعد از اینکه این نکته گفته شد درباره احاطه خداوند فاعلیت فاعله تمام تمامه، اما قابلیت قابل اونهایی که مورد احاطه قرار بگیر اونها نیستن، قابلیت ندارن که مورد خطاب قرار بگیرن، نیستن اصلا، معنا ندارد که قابلیت معدومن، قابلیت ندارن. استادنا العلامه شیخ صدراق باکوئی قدس الله نفسه الزکی میفرماید که سوال می شود که خداوند می تواند انه علی کل شیء قدیر می تواند نقیزین را جمع کند، اجتماع نقیزین که ما حالا کل شیء قدیر اجتماع بین نقیزین، میگیم بله از طرف خدا معنی ندارد، تو قابلیت تمام نیست، یعنی اون نقیزین خودشان قابلیت جمع شدن ندارد، امکان اونجا وجود ندارد، از طرف فاعلیت فاعل کار تمام، قابلیت قابل مشکل دارد. بنابراین این توهم اساسی ندارد. بعد در آخر یک نکته ای را اشاره می کند و با اون نکته مطلب و گویا به پایان می برد. نکته آخر اینه که میگه تمام این حرفاری که گفتیم، خطاباتی که مثل یا ایها الناس اتقوا، یا ایها الذین آمنوا و امثال آمده است، اینها را دو تلقی وجود دارد. یه تلقی اینه که این خطاب مستقیما به مردم، همونطوری که خود این لفظ میگه، یا نه اینا که وحی هست ابتداعاً توجه به خود پیامبر اعظم داره، خطاب خدا به پیامبره، خدای متعال به پیامبر میفرماید یا ایها الذین آمنوا، خطاب مستقیم موجهون الی پیامبر اعظم حقیقتاً، یا به صورت وحی یا به صورت الهام. وحی که به توسط جبرائیل میاد، الهام که به توسط پیامبر باطن به روح پیامبر خبر داده میشد، الهام میشد مستقیم. اگر بگیم خطاب ها مربوط به پیامبر اعظمه، اون گهی مسئله فرق میکنه دیگه، این بحث کاملا شکلش تغییر میکنه. آنجا باید بگیم که این گونه خطاب که فقط متوجه شخص پیامبر اعظم هست، و این خطاب دیگه خطاب ایقائی هست قطعا، این دیگه خطاب به اصطلاح حضوری نمیتونه، خطاب انشائی ایقائی هست، نه خطابی که برای شما بگم که به صورت بعث و زجر باشد. خطاب میشود خطاب ایقائی، در صورتی که خطاب ایقائی بود به طور مشخص، خب مطلب معلومه، خطاب کل این خطاب پیامبره، به حضاری نیست، مشافهینی نیست، اصلا مشافهین دیگه نیست که این خطاب مشافهین شامل مردمین میشود یا نمیشه، نه خطاب به پیامبره، و خطاب که به پیامبر بود، محقق خراسانی و هرچی که برش گفتم میگه خب این ایقائیه دیگه، ایقائی یعنی چه؟ یعنی فقط انشاء حکم برای عموم، مخاطب رو در نظر نمی گیرد، چند نفر، کی، کجا، کدام، نه اصلا خطاب میشه ایقائی. ولو مجازن، حالا مجازن شما در نمی گفتن مشکلی نبود، ولی ولو خطاب مجازن ایقائی بشود، لذا توهم اختصاص حکم برای حاضرین از اساس دیگه منتفی است، چون کل این خطابات توجه پیامبر داره و کل خطابات و احکام که فقط برای پیامبر نیامده، برای مردم آمده. محقق خراسانی توجیهش این شد که خطاب به پیامبر است به نحو ایقائی، یعنی تکلیف برای همه مردم انشاء شده است برای همه مردم بدون در نظر گرفتن اخائی، یعنی بدون در نظر گرفتن مخاطب، بدون در نظر گرفتن مورد خاص، فقط برای کل مکلفین. تو اینجا این حرف درست، یک اضافه هم دارد که الان در جنبندی بگیم یا همین اینجا اشاره کنیم که اگر خطاب به پیامبر شد دیگه وضعیتش مشافه که فرق میکنه، که معلومه ایقاوی انشائی هم در کار نیست، که معلومه. چرا؟ چون خطاب به پیامبر، پیامبر وسیله تبلیغ برای همه مردم، یا ایها الرسول بلغ. خطاب پیامبر باشه، پیامبرم تبلیغ کنه برای همه مردم دیگه. اونجا صحبت از مشافهین در کار نیست، صحبت از محاضرین در از حاضرین در کار نیست. وقت تبلیغ پیامبر شکل عادی دارد، یا جمعه را میگه مردم این مطلب اینه، اینه به غایبین هم برسانید، یا قسمتش هم میگه که نه این به شکل قانون هر کسی که این شرط ها داشت این حکم براش الزامی میشود. تمام، این مطلب تا اینجا خوندیم و تمام شد و گرفتیم. محقق خراسانی درباره ثمره نزاع توجه کاملتری معطوف ساخته است که وقتی شما را هم اینجا میگیری و چاره هم نیست و میفرماید در این بحث دو تا ثمره نزاع گفته شد. ثمره اول همان ثمره است که محقق قومی فرمود که با شما در اون بحث داشتیم، که اگر بگیم که خطابات شفاهیه عمومیت دارد، خود این خطابات ظهورش حجت میشد برای غائبین و معدومین. اگر بگیم عمومیت ندارد، ظهورش اختصاص پیدا میکنه به اون موجودین و حاضرین. این ثمره نزاعی بود که قبلا هم گفته بودیم از محقق خومی. ثمره دوم هم، خب این ثمره اول بگیم و جوابشو بدیم، بعد ثمره دوم تمسک به اطلاق هست که بعد از که این ثمره رو جوابشو دادیم به اون رسیم. محقق خراسانی میفرماید که این ثمره مبتنی است بر یک قضیه، بر یک صغرا و کبرا، و هر دوی اون عنصر قابل التزام نیست، نه کبراش درست نه صغراش. کبرای قضیه اینه که بگیم ظهور خطابات اختصاص دارد، ظهور خطابات اختصاص دارد، یعنی حجیت ظواهر اختصاص دارد به مقصودین به افهام. معلوم شد مقصودین به افهام یعنی یک جمعی را که اینجا جای سوال نیست، یک جمعی را که متکلم قصد تفهیم دارد که اینها را بفهماند، اون جمع میشه مقصودن به افهام. اونو بیان ظهورش یعنی حجیت ظهور میشود مال همون مقصودن به افهام. این کبرای قضیه است. کبرای قضیه کبرا چه شد؟ حجیت ظهور اختصاص دارد به مقصودین به افهام، که متن کفایه است. توضیح هم دادم که معلوم شد. صغرای قضیه چه؟ البته عنایت کنید گاهی بعضی ها ممکنه این صغرا و کبرا رو جا به جا کنن. اما معلومه که این کبراست دیگه، حجیت ظهور طور کلی یک کبراست، اختصاص دارد برای مقصودین به افهام، به افهام این کبراست. صغره خزیه چیه؟ صغره خزیه اینه که مقصودین به افهام همون مشافهینه. خب این صغره خزیه شد. پس بنا این میشد که خطابات با این با این صغرا و کبرا مطلب از این قرار میشد که خطابات شفاهیه اگر حجیتش اختصاص داشته باشد به مقصود به افهام و مقصود به افهام هم که موجودین باشد، در این صورت فقط اونها میتونند از ظهور استفاده کنند، موجودین و مشافهین، غائبین دیگه نمیتونند استفاده کنند. اینو که برای شما گفتی محقق خراسانی میفهمد این مبنا غلطه. چرا؟ کبراش هم درست نیست، صغراش هم درست نیست، اما کبرای خزیه در بحث الفاظ، در بحث ظهورات ما به هیچ دلیلی نداریم که بیان و حجیت ظهور اختصاص داشته باشد به مقصود به افهام. دلیلی نداریم، دلیلی بر اختصاص نداریم، دلیل بر اختصاص که عدم دلیل بر اختصاص، دلیل بر عدم اختصاص هست. این کبرا باطل معلومه. صغرای قضیه هم که بگیم مشافهین فقط مقصود به تفهیمن، مشافهین مقصود به افهامن، این اصلا قابل التزام نیست. برای اینکه احکام برای عموم هست الى یوم القیامه، مقصودین به افهام فقط مشافهین نیست، مقصود به افهام کل مکلفین، همه مکلفین باید بداند، باید بداند تا روز قیامت که احکام اینه، اختصاصی نداره. پس مبنا که درست نبود ثمره پا نمیگیرد، ثمره وقتی پا میگیرد که دیگیم حجیت ظهور اختصاص دارد به مقصودین به افهام، اگر قائل شدیم که خطابات شفاهیه اختصاصی به مشافهین دارد، مقصودین به افهام مشافهین است، ظهور مال اونا می شود و معدومین و غائبین نمی توانند استفاده کنند. و اگر قائل به تعبیر شدیم که خطاب اختصاصی به مشافهین ندارد، معدومین و غائبین هم می توانند استفاده کنند انشاءالله. البته یادم نرد هفته آینده هم شنبه، یک شنبه، دو شنبه درس داریم انشاءالله. سوال شما؟
آقای حاجی نژاد پرسیدن که از اون موقع که از کردن کم قبل ترش سوال کردن که پس دیگر نباید بعضی آیات با قول شروع می شد جایی که دمال از رسول فرمودید وظیفه شون چه اینجا؟
بعضی آیات با قول شروع نباید بشه؟
آره دیگه، با اون فرمایش که شما داشتید ایشون میفرماید که پس با این فرمایش که شما داشتید دیگر نباید بعضی آیات با قول شروع میشد.
بله، به عکس ازا کستعملوها فنتبه، پیامبر وجه الامه هست. ما اون توضیحاتی که میخواد که جا داشت بگن کامل نگفتن، یک توضیحش رو، یک توضیح اضافی رو گفتن. توضیح دیگر اینه که پیامبر وجه الامه هست، پیامبر یعنی کل امت، پیامبر یعنی همه مردم، قل یعنی خطاب به او، خطاب به همه، او مؤید بر مطلب، نه اینکه اشکال باشد. ثمره دوم، ثمره دوم تمسک، صحت تمسک به اطلاقات خطابات قرآنیه بنابر تعمیم، که این چیزو، این ثمره رو گفتیم که منسوب است به علامه بهبهانی. اگر گفتیم خطابات تعمیم دارد و اختصاص به مشافهین ندارد، خب طبیعتا جایی که ما شک که در یک قید یا یک خصوصیتی بکنیم، میتونیم اطلاع به تمسک به اطلاق کنیم، به اطلاق قرآن در جهت رفع شک نسبت به دخل یک خصوصیت. مای معدومین، مای غیر مشافهی. بله، برای اینکه در این صورت خطاب عمومیت دارد، از کسانی که بعداً بالغ می شود، هرچند اون افرادی که بعداً میاد با مشافهین در صنف متحد نباشد، صنف دیگری داشته باشد. اصناف شما در اصطلاحات خونده اید، صنف یعنی رومی، زنجی، ایرانی، افغانی، پاکستانی، عراقی، زنجان، آذربایجانی و و و اینها صنف. خب اگر اختصاصی به مشافهین نداشت، می شود عموم و شمول وحدت در صنف هم نداشته باشد با مشافهین، اشکالی ندارد، تمسک به اطلاق می شود. در صورت تعمیم ثمره است دیگه، و در صورت عدم تعمیم تمسک به اطلاق نمی شود. عفوا، در صورت عدم تعمیم، نمیدونم عدم تعمیم گفتم یا نه، در صورت عدم تعمیم و اختصاص به مشافهین، متأخرین یا معدومین و غائبین نمی توانند تمسک به اطلاق بکنند. چرا؟ برای اینکه احتمال میدن که، برای اینکه احتمال میدن، خب اینجوری بگم، نمیتوان تمسک به اطلاق بکنن و حکمی را مثلا برای غائبین، اگر شک بکنه که این حکم مال غائب میشه مثل نماز جمعه یا نمیشد، نمیتونه تعمیم بده. چرا؟ برای اینکه قاعده و دلیل تعمیم عمومات و نصوص که نشد، خطابات که نشد، چه می شود؟ دلیلش میشه اجماع. دلیل قاعده اشتراک میشه اجماع. اجماع هم دلیل لبیه. دلیل لبی در صورتی که شک بکنیم که این معدومین با اون موجودین اتحاد در صنف نداشته اند، ممکنه این اختلاف در صنف اختلاف در حکم داشته باشه. مثلا یکی از موارد صنف زمان حضور و زمان غیبت، ممکنه دخالتی داشته باشه. اطلاق که نداریم، به کار ما کشیده میشه به اجماع. اجماع هم دلیل لبیه. شک میکنین در دخالت صنف درباره حکم، که اون صنف خاص همون صنفیتش ممکنه دخلی داشته باشه در تنجز این حکم نسبت به اونها. با اجماع نمیشد که این شک را رفع کنه. پس عموم ثابت که نمیشود، و تمسک به اطلاق هم نمیشد دیگه. تمسک به اطلاق از اساس دیگه اطلاقی نیست. چون خطابات اختصاص فرض این شد دیگه، فرض دوم خطابات اختصاص به مشافهین دارد و اطلاق و شمول رو اگر بخواهیم به دست بیاریم از طریق قاعده اشتراک، قاعده اشتراک هم متکی به اجماع، اجماع هم لبیز و احتمال دخالت صنف هم مطرحه، پس نمی شود در این صورت یعنی در صورت اختصاص تمسک به اطلاق کرد، یا به عبارت دیگر و نمی شود در این صورت حکم را تعمیم داد، نه تمسک، در حقیقت میتونیم بگیم که نه تمسک به اطلاق میشد چون خطابات رو گفتیم اختصاص به مشافهین دارد و نه تعمیم ثابت می شود چون قاعده اشتراک است و قاعده اشتراک مانعی دارد. این ردی بود، بله این ثمره بود به عنوان ثمره دوم که گفته شد. اجازه بدید محقق خراسانی جواب این ثمره رو میگه. جواب این ثمره رو کجا میگه؟ این عبارت میادتون جواب ثمره اینجاست. ولا یذهب علیک، یادت نرود. لا یذهب علیک یعنی یادت نرود که این اتحاد را که ما گفتیم، که شما گفتید که در صورتی که خطاب اختصاص به ما مشافهین داشته باشد از طریق خارج اشتراک به دست نمیاد، و ما میگیم که چرا از طریق، شاید آقای حسینی اینا قبلا هم اشاره کرد، از طریق اطلاق خود خطاب، خطاب به مشافهین هست درسته، خود خطاب به مشافهین، خود خطاب اطلاق دارد. چطوری اطلاق دارد؟ میگیم این حکمی که برای مشافهین هست این قید رو برای مشافهین دارد یا ندارد، این قیدی که برای مشافهین دارد یا ندارد را اطلاق برمی دارد، اون قیدی که برداشت یعنی خصوصیت حضور، و طبیعتا غائبین هم تحت پوشش قرار می گیرد. بنابراین از طریق اطلاق خود خطاب استفاده می شود. محقق خراسانی فرمود. بعد یه جواب و یک سوالی بگم که این سوال جواب که رد، خب این از کجا بود؟ ملاحظم علیه که از خارج که شرح دادم، عبارت که شما رو بخوانم خوب میفهمید چون شما بعضیاتون به متن توجه دارید. ولا یذهب علیک انه یمکن اثبات الاتحاد و عدم دخل ما کان البالغ الان، اینجا باید ویرگول بذارد، فاقدا له یعنی لما دخل، لما يحتمل دخله، مما كان المشافهون واجدين له، همون احتمال دخل حضور مثلا، از چه؟ به اطلاق خطاب، به اطلاق الخطاب الیهم الى المشافهین من دون تقید به این خصوصیت. خب از خارج که سر دادم متن خوب فهمیدید شما که با کفای آشنا هست. این و کونهم کذالک، بازم یک عالمه به اصطلاح تو داره، آدمی تو داره دیده بودیم میگیم، و الان این متو عبارت تو داریه، این عبارت تو دارم بگم براتون. و کونهم کذالک لا یوجب صحت الاطلاق مع ارادت المقید من فی ما یمکن ان یتطرق فقدان و این صح فی ما لا یتطرق الیه ذلک. جواب سوال مقدر، سوال مقدر اینه که شما این اطلاقی که گفتید اطلاق خطابه، ممکنه این اطلاق خطاب با اون خصوصیت سنفی که در نظر گرفتیم طوری باشد که اون خصوصیت سنفی ثبوتا دخل داشته باشد در ترتیب حکم، در ثبوت حکم. و اطلاق، بله اطلاق یک بیانی است که قلمروش این اطلاق همان موضوعاتی است با اون خصوصیت اطلاق دارد. خود بیان اطلاق دارد، بله اطلاق دارد نسبت به اون موضوعات دارای خصوصیت. دارای خصوصیت چه بود؟ خصوصیت صنفی مثلا. خب پس این با این اطلاق رفع اون خصوصیت نمیشه تا معدومین هم زیر پوشش قرار بگیرد. میفرماید که این خصوصیتی که شما میگید دو جوره، خصوصیتی است که ثابته، ممکنه برای اون موجودی ثابته، لایتغیره، اونو ممکنه که عضو که دخل در موضوع داشته باشد و اطلاق نسبت به موضوعات داره اون خصوصیت باید، موضوعی که مقیده. اطلاق مشمولش، اطلاق قلمروش موضوعات مقید یا موضوعی داره قید باشه، موضوعی داره خصوصیت باشه، قیدی که ثابته. مثلا فرض کنید عربی یا عجمی، اما اگر خصوصیت و صنف و قید از قیدی باشد که که اون قید قابلیتی برای تحول داشته باشد، یعنی خیلی است که میتونه باشه میتونه نباشه، مثل علم و جهل، مثل بلوغ و عدم بلوغ. در اینجا اون اطلاق خطاب برای مشافی قطعا میتونه کارساز باشه و این قید رو برداره. حالا که فهمیدیم عبارتی که بخوانیم کامل متوجه میشید که مسئله از این قرار. و کونهم کذالک، و اون مشافیون که واجدین اون خصوصیت، لا یوجب جواب دیگه، لا یوجب صحت الاطلاق مع ارادت المقید منه، که گفتم براتون سبب این میشد که اطلاقش فقط مربوط باشد به اون موضوعاتی که داره اون خصوصیت. لا یوجد کجا؟ فی ما یمکن و ایتطرق الفقدان، در جاهایی که راهی برای فقدان داره، راهی برای وجود عدم دارد. هرچند صحیح هست اون اطلاق با اراده قید در جایی که راهی به سوی فقدان ندارد، مثل اوصاف ثابت، نبتی، نمیدونم قبطی، از این قرار. مطلب تا اینجا کامل شد، این دو تا ثمره به بار ننشست. یه توضیحی هم درباره اشتراک دارد که اینو باید بگم که این مطلب کامل شد. توضیح درباره اشتراک اینه که میفرماید یه توضیحی است درباره خود اشتراک که اون اشتراک رو هم باید در نظر بگیرید. میفرماید که مراد ما به مراد ما از اتحاد در صنف اتحادی است بین مشافهین و غائبین در چیزی که به عنوان قید در احکام اعتبار شده باشد، اون می شود اتحاد در صنف. همه مکلفن، همه عاقلن، همه مختارن، این اتحاد در صنفه، نه اتحاد در صرف نسبت به تفاوت هایی که بین مردمه، و الا اصلا وحدتی به وجود نمیاد و اصلا قاعده اشتراک هم در کار نخواهد بود. یه سوالی و یه جوابی. سوال گویا اینه که دلیل که دلیل اشتراک برای ما میتونه کافی باشه. ما نیاز به اطلاق نداریم، دلیل اشتراک کافی است، دیگه نیاز به این و آن نداریم که در عبارت آمده است. و دلیل الاشتراک جوابه انما یجدی فی عدم اختصاص التکالیف به اشخاص المشافهین، همون حرفی که قبلا گفتیم اینجا هم در ضمن گفته میشه، خوب دقت کنید. یه قاعده اشتراک برای در جای کارایی دارد که احتمال دخل خصوصیت ندیم، و اگر یک احتمال اخلاقی درباره دخل یک خصوصیت برای موضوع بدیم، قاعده اشتراک نمیتوند اون دخل و اون احتمال رفع کند، باید اطلاق باشد که اون احتمال رو رفع کند. اون احتمال رو که رفع کرد، قاعده اشتراک میاد تکلیف رو برای همه مردم، برای همه مکلفین اعلام میکند. خب مطلب رأی و نظر محقق خراسانی به طور عمده تا اینجا کامل شد. انشالله شنبه رأی و نظر محقق نائینی و سیدنا استاد. سوال شما رو هم جواب بگیم، هنوز دستگاه ارتباطش محفوظه، 2 دقیقه خارج وقت هم بشه عیب نداره. ختم شد.
آیا حجت حسینی سوال کردن، تمسک به اطلاق بر اساس مقدمات حکمت است، کدام یک از مقدمات حکمت در اینجا محل اشکال است؟
تمسک به اطلاق از لحاظ مقتضی و مبدأ مربوط به مقدمات حکمت می شود، و اما از لحاظ منتها می تواند اطلاق به مانعی بر بخورد. در اینجا بحث از مقدمات حکمت و عدم مقدمات حکمت نیست، در اینجا بحث اینه که اصل این بیان محدود شده، مختص شده و مانع آمده در اصل جعل تحدید کرده، جلو اطلاق رو گرفته، ممانعت میکند از اطلاق و نفوذ. تمام. سوالی نداری؟
نه دیر.